بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. خب این جلسه کار زیادی نیست، چون بحثی است که در صرف خونده شده. ما فقط یه مروری روی این خواهیم کرد و از موارد راحت بحث صرف هست و سریع انشاءالله رد بشیم و به بحث محموز برسیم. بله، مقدمه ای داره. فعل به لحاظ نوع حرف اصلی به سالم، مضاعف، محموز، معتل تقسیم می شود که این دیگه در کتاب صرف خونده شده. فعل مضاعف ثلاثی فعلی است که عین الفعل و لام الفعلان متماثل و در معرض ادغام است. ادغام چی هست؟ ادغام آن است که دو حرف متماثل را که اولی ساکن و دومی متحرک باشد به صورت مشدد ادا کنیم. در این صورت حرف اول را مدغم، چون یه حرف رو میبریم داخل حرف دیگه، بهش میگن ادغام. حرف دوم مدغمان فیه، یعنی این حرف آمده در این ادغام شده. اولی رو میگن مدغم، دومی رو میگن مدغمان فیه. ادغام یا واجبه یا جایزه یا ممتنه که اینا رو بلدید، فقط یه مروری خواهیم کرد. ادغام واجب، این ادغام در موردی است که حرف اول از دو حرف متماثل ساکن و حرف دوم متحرک باشه، مثل مد دده که میشه مد دده، این ادغام واجب میشه. یا اینکه هر دو متحرک باشن ولی حرف اول جایز و تسکین باشه. برای ساکن نمودن حرف اول، چنان چه حرف قبل از آن متحرک باشد، حرکت حرف اول را حذف میکنیم. مثلا مدده میشه مده، چون اون میم حرکت داره دیگه، این دال رو میندازیم حرکتشو. مدده میشه مده. و اگر ساکن باشه حرف اول رو، حرکت حرف اول رو به ما قبل میدیم. مثلا یمدودو، این میم ساکنه، این دوتا دال متحرکن. حالا میخواییم که دال اول رو ساکن کنیم، حرکت چی میدیم؟ به میم میشه یماد دو و بعدم ادغام میکنیم. یومددو میشه یومد دو، بعدم که میشه یومد دو. یومددو میشه یومد دو، بعد میشه یومد دو. حالا در تبصره هست که اگر حرف ساکن قبل از دو حرف متحرک حرف اله باشه، حرکت حرف اول مقال منتقل نمیشه ولی حذف میشه. مثلا ماده دیگه این حرف اله ساکن است دیگه، میشه ماد ده، حرکت چو میندازیم. توموده ده، چون دوتا دال حرکت دارن، میخواییم حالا حرکت دال اول رو بدیم به ما قبل، ما قبلش حرف اله ساکن واوه دیگه، نمیدیم به ما قبل، همون میندازیم، میشه توموده ده. بعد توموده ده به اصطلاح مده یعنی کشید. ماده که میشه ماده یو ماده، فاعله یو فاعل مفاعله، ماده یو ماده دو مماده. این مفاعله مشارکت دیگه، یعنی کشیدن دو طرفه، مثل اینکه یه تناب رو یه نفر از این ور بکشه یکی از اون ور، یا یه لباس رو یه نفر از این ور بکشه یه نفر از اون ور، میشه ماده یو ماده دو مماده که میشه ماده. باب تفاعل هم که بره، تمادد باز اونم مشارکت داره توش. تماداده یعنی دو نفر این کار رو انجام بدن، وقت میشه تماده. تماده یا تماداده رو که شما بخواید مجهول کنید، تماداده میشه توموده، تماده هم میشه توموده اینطوری. پس این توموده تموده اصلش بوده چی؟ تماده، باب تفاعل اصلش بوده تماده که یا تماده. حالا اینو مشهول کردیم، تفاعل میشه تفوعله، اینم میشه تموده. تموده دال رو ما میخواییم حالا ساکن کنیم، خب حرکتشو میدیم به ماقبل، ماقبل چون حرف اله، حرکتشو نمیدیم به ماقبل، میندازیم، میشه تموده. در این صورت التقای ساکنین بین حرف مد که ساکن است و حرف اول از دو حرف متماثل که ساکن شده اشکالی ندارد. این التقای ساکنین وقتی که میگن که دو تا ساکن به هم برخورد کنن، نباید دو تا ساکن کنار هم باشن، باید اولی رو حرکت بدیم یا دومی رو مثلا حرکت بدیم. ولی ساکن ما، ساکن قبلی ما اگر حرف عله باشه، این التقاء ساکنین رو اشکالی نمی کنن. مثلا در وللالین دوتا لام ساکنه دیگه، یعنی لام تشدید داره، لام مشدد اولش ساکنه دومش متحرک. قبل از این لام یه الفی هست، حالا این الف رو حذف کنیم بگیم وللین، نه این لازم نیست. در همین ماده که میشه ماده، این دال در واقع اولیش سکونه دیگه، قبلش هم که الف ساکنه، پس این ماده بشه ماده، میگه نه این نیازی نیست، همون ماده میمونه. این التقاء ساکنین رو گفتن اشکالی نداره، مثلا تو موده گفتن اشکالی نداره چون حرف مد قبلش هست، اشکال نداره. ادغام واجب تمام شد. ادغام جایز در صورتی که حرف اول از دو حرف متماثل متحرک و حرف دوم ساکن باشد. اینجا دیگه در واقع ما دو قدم از ادغام دور شدیم، چون حرف اول میباید ساکن باشه حالا متحرک، حرف دوم میباید متحرک باشه ساکنه. باید یه وقتی هستش که ما در معرض کامل ادغام هستیم، یعنی اولی ساکن دومی متحرک، خب اینجا ادغام میکنیم. یه وقت از یه قدم از ادغام دوریم، اولی که باید ساکن باشه و دومی متحرک، دومی متحرک هست ولی اولی ساکن نیست، اینو ساکنش میکنیم، با یه قدم برمیداریم به ادغام میرسیم. اینجا هم ادغام واجبه، مثل مدده که میشه مده. در ادغام جایز دو قدم ادغام دور هستیم، اولی که باید ساکن باشه متحرکه، دومی که باید متحرک باشه ساکنه. دو کار باید انجام بدیم، اولی رو ساکن کنیم، دومی رو متحرک کنیم. لذا دیگه اینجا ادغام هم نکردیم اشکالی نداره، ادغام هم بکنیم اشکالی نداره. در ادغام جایز در صورتی که حرف اول از دو حرف متماثل متحرک، حرف دوم ساکن، این مشکلی نداره، اگر البته بتوان اولی را ساکن و دومی را متحرک کرد، این ادغامش جایزه. مثل لم یمدد، دال اول متحرکه، ابن نداره حرکتش، میدونیم ما قبل میگیم لم یمد، دال دوم را حرکت میدیم میشه لم یمده. در این مثال حرکت حرف اول به ما قبل منتقل و حرکت و حرف دوم متحرک شده، متحرکی به فتحه شده و ادغام صورت گرفت. ادغام ممتنع در صورتی است که حرف اول از دو حرف متماثل متحرک باشه ولی نشه ساکنش کرد. خب این نمیشه کارش کرد. مثلا مدده، الان اینجا دو تا دال کنار هم، یعنی سه تا دال هست، دال اول ما که ساکنه، دال دوم ما فتحه داره، دال سوم ما هم فتحه داره. حالا کسی بیاد دال دوم رو که فتحه داره در دال سوم که فتحه داره بخواد ادغام کنه، بگه من دال دوم رو ساکن میکنم، امکان نداره، چون دال دوم خودش مدغم فی هست و قبلش یه سکونی هست و خودش قابل این که ما ساکنش کنیم نیست. پس مدده رو هیچ کارش نمیشه کرد، مدده اولی یعنی دال اول که تشدید داره، دال دوم همون آزاده. این یه مثال. یا حرف دوم ساکنه ولی نتونیم متحرکش کنیم، مثلا یمدتنه، یمدتنه دو قدم از ادغام دوره. خب از دو قدم از ادغام دوره، شما چطور به اصطلاح در لم یمدت که دو قدم از ادغام دور بود اونجا ادغامش کردی، گفتی جایزه، ولی در یمدتنه میگی که نه جایز نیست، به خاطر اینکه اونجا دال دوم رو میتونستیم حرکت بدیم ولی اینجا دال دوم چون متصل به ضمیره، ضمیر فعل هست، قابل حرکت دادن نیست. چون قابل حرکت دادن نیست، این دیگه امکان ادغام از ما سلب میشه. و همچنین شددتم، در اینجا ادغام ممتنه. در مثال اول، مثال اول منظور مدده است، در مثال اول یعنی همون مثال مدده، نمیتوان دال دوم را ساکن کرد. منظور از دال دوم اون دال مشدده هست، دالی است که تشدید داره و روش فتحه است، یعنی نمیتونیم دال دوم رو ساکن کنیم و آن را در دال سوم ادغام کنیم، امکان تسکین یعنی ساکن کردن این دال نیست، زیرا دال دوم مدغم فیه، یعنی خودش ادغامی درش صورت گرفته. در مثال دوم و سوم یعنی یمدتنه و شددتم، دال اول ما مشکلی نداریم، مثلا یمدنه رو بکنیم یمدنه، دال اول رو ساکن کنیم، ولی دال دوم رو نمیشه متحرک کنیم. نمیتوان دال دوم رو متحرک کرد زیرا به ضمیر رفع متحرک متصل است. هر جا که بعد از لام الفعل ما ضمیر باشه، ضمیر رفع باشه، ضمیر فاعلی، ضمیر نائب فاعلی، امکان این که این حرف لام الفعل رو عوض کنیم یعنی حرکت بدیم نیست. پس این شد ادغام ممتنع. مورد دیگر امتناع ادغام در فعل تعجب بر وزن افعل به هست. علت امتناع ساختار خاص این فعل است، مانند اعزز به زیدن، زید چقدر عزیز است. این اعزز رو که فعل تعجبه، هر فعلی در این ساختار مثل اکرم به زیدن، مثلا اعجب به زیدن، این ساختار افعل یک ساختار مبنیه، یعنی نمیشه تکونش داد چون برای اصلا بدون ادغام خلق شده از اول. حتی اگر یه فعلی که جاهای دیگه ادغام میشد و مضاعف بود اینجا بیاد، امکان ادغام نداره. البته یه افعلی هم داریم که فعل امر حاضر از باب افعال، نه اون به این کار نداره، اون فعله، این ساخت، اینم فعله، ولی این ساختار تعجبیه، ادغام جایز میشه. مثلا عزه عزیز شد، اعزه عزیز کرد. یه وقت میگیم ما اعزه زیدن یا اعزز به زیدن، اینا تعجبه. اعزز به زیدن زید چقدر عزیز است که بهم پشت سرش هست، اینجا امکان نداره چون این ساختار اعزز به زیدن بی تشدید خلق شده. یعنی از اولی که اینو تعجب قرار دادم بر وزن افعل، گفتم باید تشدید نداشته باشه. حتی اگر زمینه ادغام هم هست، اینو نباید دست بزنیم تا صیغه تعجب با غیر تعجب اشتباه نشه. ولی یه وقت نه، ما دنبال تعجب نیستیم، ما یه عزه داریم مثل مده، به باب افعال میره میشه امده، مده به باب افعال بره که مشکلی نداره، که میشه امده، یومدو، تمدید، امده، امدکم مثلا داریم به باب افعال بره. امدده بوده مثل اکرمه، اکرمه یکرمو، امدده یومددو، امدده میشه امده. اون وقت امدده یومددو امرش چی میشه؟ امرش میشه اکرم، اکرمو، اکرمو، اینجا میشه امدد، امددا، امددو، یا اعزز، اعززا، اعززو. اون وقت در اعزز ما میتونیم بگیم اعزه، البته اعزز هم میتونیم بگیم، ولی اعزه هم میتونیم بگیم. پس در دعای افتتاحی که میخونیم اللهم اعزهو، اعزهو یعنی او رو عزیز کن، عزت بده، و اعزز، این اعزز هر دو جایزه، یعنی ما میتونیم بگیم اللهم اعززهو، اینو میتونیم بگیم، یعنی او رو عزیز بدار. بعد که میگه اعزز بهی، یعنی عزت بده به وسیله او، یعنی اولا خودش رو عزیز کن، دوباره شیعانش رو هم به واسطه او عزیز و گرامی بدار که امام زمان علیه السلام باشه. اینجا جایزه، یعنی الان شما اعزدار اعزز به اصلا بذار کنار، همون اللهم اعزه، اعزه مثل مده به باب افعال ببر میشه امده، امده ادغامش واجبه، یومدو واجبه، ولی امرش دیگه واجب نیست، میشه لیومدد، لیومدد واجب نیست که حتما شما بگی لیومده، نه میتونی بگی لیومدد. اینا دیگه تو سر خوندید که چهار وجه داره، لیومدد، لیومده، لیومده، لیومدو. اون وقت در فعل امر حاضرش میشه امدد. امدد رو میتونید بگید که امدد، امده، امده، سه وجه میتونید اونجا بگید. حالا در اعزه هم شما میتونید سه وجه بگید، بگید اللهم اعزهو، میتونم بگید اللهم اعززهو، اینم میشه اللهم اعزهی، اینم میشه. پس این اعزه سه وجه شد. بعد دوباره میگه و اعزز بهی، این اعزز رو میتونیم بگیم اعزه بهی. این خودش دو جور گفته که بفهمونه ما، دو جور هم میشه، یعنی هم اعزه درسته هم اعزز درسته. خدای او را گرامی بدار و با او ما را عزیز گردان. در این صورت میتونیم به جای اعزه بگیم اعزه، بله میتونیم. مثلا به جای اللهم اعزه میتونیم بگیم اللهم اعزه. میتونیم هم به جای اعزز بهی بگیم اعزه بهی. میتونیم هم بگیم اعزه بهی، اونم میشه البته، سه جور در واقع. اینا رو تو صرف خوندید دیگه، الان اینجا ما نمیگیم. منظور چی شد این حرف آخر، این تذکر چی بود؟ این به اصطلاح حرف آخر ما، حرف آخری هستش که این اعزه و اعزز به ادغام درش جایزه، ولی در اون اعزز به زیدن که زید چقدر عزیز است، چون صیغه خاص تعجبه و صیغه تعجب نباید تشدید داشته باشه، اون به اصطلاح ادغام درش ممتنه. چون اگه ما ادغام کنیم واسه حالت تعجبش از بین میره. صیغه تعجب رو در چیز خوندید دیگه، مثلا ما احسن زیدن، چقدر زید نیکوست، احسن به زیدن، چقدر زید نیکوست. اینا رو توی مبادی در باب افعال تعجب خوندیم. با توجه به قواعد ادغام مضاف رو افعالش رو اینطوری میتونیم صرف کنیم. در فعل ماضی، در پنج صیغه اول ماضی، مثلا مددت ها، حرکت حرف اول از دو حرف متواصل حذف شده و ادغام صورت میگیرد. حذف میشه، به ما قبل داده نمیشه. مثلا این ادغام هم واجبه، لذا در پنج صیغه اولش میگیم مددت مددت ها مدد نه. دیگه تو مدد نه ادغام نمی کنیم. همچنین در پنج صیغه ماضی مسئول که مددت مددت ها هست، حرکت اول هست میکنیم و ادغام وجوبی رو هم صورت میدیم و میگیم مددت ها. دیگه وقت تو مدد نه دیگه فک ادغامه. پس از یک تا پنج در بقیه صیغه به علت اتصال فعل به ضمیر رفع متعدی که ادغام ممتنع است. خب بسم الله تعالی، ادغام در ماضی چگونه است؟ بگیم ادغام در فعل ماضی مضاعف در پنج صیغه اول واجب، در بقیه صیغه ها که در واقع نه صیغه میشه اینا ممتنع میشه، چون 14 صیغه داره. در فعل مضارع چه اتفاقی میفته؟ میگیم در فعل مضارع معلوم مشهور ادغام در دو صیغه 6 و 12 ممتنعه، چون اون مبنی اصلا، در بقیه صیغه هم واجبه. خب اینم روشن. در امر و مضارع مجزوم چیکار میکنیم؟ در فعل امر ادغام در صیغه 6 و 12 ممتنعه، که خب این از قدیم ممتنعه بوده. در صیغه 1 و 4 و 7 و 13 و 14 جایزه، چون میشه حرکت داد. در بقیه صیغه ها هم واجبه. حالا مثال، مثلا همین یمدو به اصطلاح ما میخواییم این رو امر، لام امر سرش در بیاریم، بگیم لیمدود دو قدم از ادغام دوره، یعنی حرف اول ساکن نیست باید ساکنش کنیم، حرف دوم متحرک نیست باید متحرکش کنیم. در اینجا میتونیم بگیم لیم داد، در صیغه 4ش هم لتم داد، در صیغه 13ش هم ام داد، 7ش ام داد، 13ش لعم داد، لنم داد. خب تو این 5 تا ما میتونیم لیم داد رو غیر از لیم داد لیم دم براش بگیم، لیم دم بگیم، لیم دم بگیم، یعنی ادغام کنیم. ادغام کنیم 3 وجه، اینم 1 وجه، 4 وجه، یعنی لیم دو رو 4 وجه میتونیم بخونیم. پس در صیغه های 1 و 4 و 7 و 13 و 14 این ادغام جایزه. لتم دو رو هم میتونیم 4 وجه بخونیم، لتم دو. ام دو رو هم میتونیم 4 وجه بخونیم، ام دو، مد دو. لعم دو رو هم 4 وجه، لعم دو 1 وجه، لعم دو. لنم دو هم همینطور. خب ولی در خب 6 و 12 هم که هیچی، ولی در بقیه صیغه ها چطور؟ در بقیه صیغه ها واجبه. چرا؟ میگیم لیمد دا، صیغه 1 رد بشیم دیگه، لیمد دو. این لیمد دا ادغام میکنیم دیگه، چون اگر شما بگید لام امر آمده، لام امر اون نون انداخته، کاری به ادغام ما نداره. لذا ما گفتیم مثلا در فعل امر یمدو برای ادغام صیغه های پنجگانه مضاعف حرکت دال اول را به فاعل فعل داده آن را ساکن میکنیم میشه لیمود. دال دوم را هم حرکت فتحه یا کسره یا ضمه میدیم. حالا چرا فتحه میدیم؟ چون اخف حرکاته. چرا کسره میدیم؟ چون اذا التقى الساکنان حرک بالکسره. چرا ضمه میدیم؟ به خاطر تناسب با اون ضمه ای که در حرف قبل هست. اینا رو به تفصیل در بحث صرف خوندید، در بحث صرف ساده. اونجا هم که بنده در سی دی تدریس کردم کامل توضیح دادم، ولی اینجا الان جای توضیحش نیست، در حد اینکه یادآوری بشه. در نتیجه در هر مورد چهار صورت پدید می آید. مثلا در صيغه اول امر غائب میگیم لیم دوت، این که خودشه. لیم د فتح اخف فرکات. لیم د کسره از التقى الساکنان حرک بالکسر. و لیم دو به خاطر تناسب حرکت دال با حرکت قبلش که اونم ضمه است. در صيغه اول امر حاضر در حالت ادغام نیازی به همزه از اصل امر نیست. مثلا میگوییم امدد یا مده مده مده. در درجه کلام امدد میگیم، در ابتدای کلام مده استعمال میکنیم. متحرک کردن حرف دوم با فتحه به این علت است که فتحه اخف حرکات است. نه تو که تو صرف خوندید، یعنی تلفظ آن راحت تر از سایر حرکات است، لذا نسبت به حرکت کسره و ضمه استعمال بیشتری دارد. متحرک کردن به کسره هم طبق قانون التقای ساکنین است. اونم قبلا خوندید هنگام برخورد دو ساکن برای خروج از سکون غالبا از کسره استفاده می شود. مانند انعبد، این ان حرکت کسره میخوره. از این قانون که در مورد سکون حرف اول است، شما بگید بابا کسره میدیم مال حرف اوله، شما الان جوید حرف دومو دارید چیز میکنید، میگیم این قانون در اینجا استفاده شده، یعنی در حرکت دادن به حرف دوم استفاده شده. حرکت ضمه نیست، به علت هماهنگی با حرکت عین الفعل است. پس به شما بگن که چرا دومی رو فتح دادی اخفه، چرا کسره دادی از التقى الساکنین، چرا ضمه دادی به خاطر تناسب با قبل. لذا در امر مجهول با توجه به اینکه عین الفعل ما مفتوعه دیگه اونجا چهار وجه نمیشه. چرا؟ چون قبلش که ما ضمه نداریم که تناسب ما قبلی داشته باشیم. اینا رو من یه مقدار کمتر توضیح میدم یا سریعتر میخونیم به خاطر اینکه در صرف خونده شده. لیم لیومدت میشه لیومت در لیومت دیگه لیومت دو نمیشه. چرا؟ چون چرا اصلا ضمه بدیم؟ ضمه به خاطر این بود که با حرف قبلش تناسب باشه، حرف قبلش که ضمه نداره که. همچنین در افعالی که مضارع اونها به وزن یفعل یا یفعل از سه وجه وجود دارد. اونا دیگه چهار وجهی نیستن، چون ضمه اونجا خبری نیست، که میشه لیعزز لیعز و لیعز، لیفرر لیفر و لیفر ره. خب نمودار رو ملاحظه میفرمایید، ادغام واجب کجاست، جایز کجاست، ممتنع کجاست. میایم در تمرین صفحه 104 در دو کلمه ماددون و تماددو ادغام واجبه یا جایزه. این ادغام واجب میشه و ادغام متماثل این واجبه و حرکت و حرف اله مانع از این ادغام نیست. در دو کلمه یمدد نه و شدد نه، علت امتناع ادغام چیه؟ به خاطر اتصال به ضمیر رفع که دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. در آیات زیر حروف اصلی زمان فعل و شماره صیغه افعال مضاعف رو مشخص کنید. در این آیاتی که ما می‌خونیم می‌خوایم فعل‌های مضاعف رو شناسایی کنیم. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، گفتن ظاهرا اون کافرین به قوم یهود، اینجا ممکنه قبلش هم بخونیم همون یهودی‌ها باشن یا اهل کتاب باشن، گفتن لن تمسنا، به هیچ وجه مس نمی‌کند ما را آتش، یعنی ما وارد آتش نمی‌شیم. اگرم یه گناهی کرده باشیم و مستحق مجازات باشیم، یه چند روزی ایام محدود و معدودی ما رو خداوند عذاب میکنه. میگه خب مگه شما از پیش خدا قول گرفتید یا با خدا نعوذ بالله فامیلی دارید؟ آخه به چه حساب دارید این حرف رو میزنید؟ یا پیغمبر شما یه همچه قولی به شما داره؟ نه، این حرفایی که خود درست کردید. خب اینجا الان افعال مضاعف رو ما دنبالش هستیم دیگه. قالوا لن تمسنا النار، اینجا شاهد مثال ما مسه هست. مسه یمسو یعنی تماس نمیگیرد با ما آتش، مس نمی کند ما را آتش. پس فاعل لن تمسنا ناره، هوه مستتر نیست. تمسه باب تفعله، نا مفعول بیواسطه شه، یعنی تماس نمیگیرد با ما یا با را آتش. مگر چند روز، این ایام مردانم ظرف ایناست. خب الان شاید مثال ما سر چیه؟ شاید مثال ما این استش که این لن تمسنا میخواییم ببینیم که ریشش چیه. مسه حروف اصلی جا گفته که زمانش چیه مزاره، چون لن بر سر مزاره در میاد و زمانش رو آینده میکنه، زمانش آینده است. شماره سیغش چنده؟ شماره سیغش هم چهاره. ما باید اینا رو مشخص کنیم که کردیم. آیه دو، وقال لأخته قصی، و گفت مادر موسی لأخته، به خواهر موسی، نه خواهر خودش، چون خواهر خودش بود میگفت لأختها، به خواهر موسی گفت قصی. قصی از قصر اصلا میاد، قاف و دو تا صاد، اینم مضافه. قصه یقصا یعنی اتبعی اثرهو و تعرفی و تعرفی بله خبره به مادر، یعنی مادر موسی به خواهر موسی گفتش که قصی. خب این قصی یعنی پیگیری کن، دنبالش برو، یه خبری ازش بیار. ولی ریشش چیه؟ ریشش قصصه است. قصه یقصو، قصه یقصو، قصه یه معناش دنبال کسی رفتنه، یک معناش به اصطلاح قصه اینه تعریف کردن، قصه گفتن. حالا قصه یقصو، این قصه یقصو رو امرش چی میشه؟ میشه لیقصص، که در قرآن هم لا تقصص رؤیا که علا اخوتک، خوابت رو بازگو نکن به برادرانت، راجب حضرت یوسف است. خب پس میشه لیقصص، امرش میشه لیقصص، بعد میشه لیقص، چهار جور میشه دیگه، لیقص، لیقص. حالا لیقصص صیغه چهارش هم میشه لتقصص، صیغه هفتش میتونیم بگیم اقصص، میتونیم هم بگیم به اصطلاح قصه. قصه هم، قصه هم میتونیم بگیم قصه، قصه اقصص. خب این صیغه هفته، ولی اینی که اینجا داریم صیغه هفت نیست، این صیغه دهه. در صیغه ده دیگه دو وجه و سه وجه و چهار وجه خبر نیست، یه وجه بیشتر نیست. اون صیغه هفته که میتونیم بگیم اقصص یا لا تقصص مثلا. ولی در صیغه هشت باید بگیم که، حالا صیغه هفتش رو قصه هم میتونیم بگیم، قصه، قصه. صیغه هفتش میشه، هشتش میشه قصه، نهش میشه قصو. یعنی یه گروه مردان شما دنبال این شخص برید، دنبالش رو بگیرید. قصی یعنی ای زن، این قصی. فاعل قصی چیه؟ انتس یا هوس یا انس، شما بگید. فاعل قصی، دنبال فاعل میگردیم ما. این فاعل نداره که، این فعل مجهوله. نه فعل مجهول نیست، فعل معلومه دیگه. قصه یا قصو مثل مد یا مد دیگه، بعد میشه مد، مد، مد و مدی. حالا این مدی میخواییم ببینیم که فاعلش کو، انتس یا انته، اونی که مستتره. این صیغه ده مؤنثه، انت که مستتر نمیشه، انت برای مذکره. انت چطور؟ انت هم مستتر نمیشه. ما کجا داشتیم که توی امر یا مضارع تو صیغه ده ضمیر مستتر باشه؟ ضمیرهای مستتر ما مشخصن، یکی صیغه یک، یکی 4، یکی 7، یکی 13، 14. تو صیغه ده که دیگه ضمیر مستتر نداشتیم که دنبالش بگردیم که حالا انتس یا انتس. خب حالا این قصیه چیه؟ فاعلش یا دیگه، یا خودش، یعنی ای زن، ای شخص مؤنث، مثلا به خواهر موسی داره میگه دیگه. قصی یعنی دنبال این برو، ه یعنی اون طفل. خب این هم مشخص کردیم که حروف اصلیش چیه، زمانش آینده است چون فعل امره، شماره صیغه شماره دهه، افعالش فعلش هم که مضاف. یوم یدعون الی نار جهنم دعا، ما یه یدعونه داریم، دعا یدعو یعنی دعوت کرد. یود آ دعوت میشه، یود آ یود ایانه یود آونه یعنی دعوت گردیده میشوند. این از اونا نیست، از دعوه نیست که ناقصه، این از دعقه هست. این در واقع چیه؟ این مضاعفه. دعه دعه مثل مده، دعه یدعو فذالک الذی یدعو الیتیم، اون کسی است که یتیم را از خودش میراند. این یدعو همینه، دعه یعنی راند، هل داد، بیرون کرد. پس خود دعه تو لغت گفته که دعه یدعو دعه، میخواید بنویسید بنویسید، دفعه دفعا عنیفا، یعنی او رو هل داد و فشار داد، یک فشار شدید. دفعه دفعا عنیفا. خب حالا یوم یدعون الى نار جهنم، دع یدعو، دع هل داد، یدعو هل میدهد، یدعو هل داده میشود، یدعو یدعانه یدعونه. پس حروف اصلیش دع، زمانش مضارع دیگه، زمان مضارع حاله. روزی که، البته چون اینجا منصوب به روز قیامته، قرینه داریم که مال آینده است، یعنی روزی که رانده خواهند شد آن گروه مردان به سوی آتش جهنم، رانده شدنی. دع مصدره، چون بعد از فعل مجهول آمده مصدر مجهوله، مصدر مجهول با مصدر معلوم انظر قیافه یکیه، مثلا ضرب تو زیدن، ضربن زدم زید را، زدنی، ضرب زیدون ضربن زده شد زید، زده شدنی. پس اگر به ما بگن زدن چی میشه، میگیم ضرب. زده شدن چی میشه، مصدر مجهول، میگیم ضرب. پس خود ضرب یا مثلا ذهاب رفتن، فرض بفرمایید، یا نصر یاری کردن، یاری شدن هم میشه نصر. خب بالا از کجا بفهمیم که کلمه نصر رو تو قرآن دیدیم؟ از مثلا ان الله علی نصرهم لقدیر، نصر رو دیدیم، از کجا بفهمیم که این نصر یاری کردن منظوره یا یاری شدن؟ ما به طور عادی هر جا مصدر دیدیم معلوم معنا میکنیم، دلیلی نداره مشهول معنا کنیم، ولی اگر قرینه ای باشه مجهول معنا میکنیم. مثل اینجا، مثل اینجا که این مفعول مطلقه، فعل مجهوله. هر جا مفعول مطلق، مفعول مطلق فعل مجهول شد، باید اون مصدر رو مجهول حساب کنیم و مجهول معنا کنیم. روزی که رانده میشوند آنها یعنی رانده خواهند شد، این خواهند شد از کجا فهمیدیم؟ چون مربوط به قیامته، این رو خواهند شد معنا میکنیم. روزی که رانده خواهند شد به سوی آتش جهنم، رانده شدنی. اگر بود که دع یدعو یعنی میراند، یوم یدعو اون یعنی میرانند دیگران را، اون وقت میگیم دع ان راندنی. اگه گفتیم میرانند راندنی، هل میدهند هل دادنی، اما اگه گفتیم هل داده میشوند هل داده شدنی. خب مصدر مجهول رو هم من دلم میخواست یه جا بگم که حالا اینجا گفتم، چون مصدر مجهول توی کتاب ها آمده، توی کتاب های صرفی ما هم مرور میخواستیم بکنیم، ولی توی این کتاب هرچی فکر کردیم یه جایی برای مصدر مجهول پیدا نکردیم، لذا از آوردنش اینجا منصرف شد. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، خداوند متعال نهی نمی کند شما را از کسانی که با شما جنگ نکردن. خب ان تبروهم، که با اونا خوبی کنید. بره یعنی نیکی کرد، بره یبر و برن، مثل عز یعز. خب پس بره ثلاثی مجرده. الان ما میخواییم تو این آیه شریفه چی رو پیدا کنیم؟ فعل مضاعف رو پیدا کنیم. خب ینهاکم که نهی فعل مضاعف نیست، یقاتلوکم که قتل، قاتل یقاتلو که این یعنی که کار نداریم، تقسطو هم که قسطه، اقسط یقسطو مثل اکرم و یکرم، این هم که کار نداریم. پس با کی کار داریم؟ ما با تبروهم کار داریم. تبروهم آیا به باب رفته؟ به باب مثلا باب تفعیله، مثلا تبره شده تبره، نه نه، این ریشش برره هست، برره سلاسی مجرد هم هست. برره یعنی نیکی کرد، برره برره بررو، مسترش هم میشه بر، در قرآن هم هست، و برم به والدتی، خداوند به نیکی به پدر مادر امر کرد. مضارعش میشه یبر رو، یبر رو یبر رو صرف کن، یبر رو یبرانه یبرونه. اون وقت چون بر یعنی نیکی کرد متعدی به نفسه هست، اون هم ضمیر بیواسطش اینو گرفته. بر زیدون هم، اون اشکال نداره، بر هم، بر هما، بر کم مثلا نیکی کرد به شما. خب بر 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 یبر رو یبرانه یبرونه، تبر رو تبرانه یبررنه، تبر رو تبرانه تبرونه. پس این تبرونه هم هست، پس نونش کجا رفت؟ این ان ناسبه اون نون انداخته، ان تبرکم. یعنی خداوند متعال نهی نمی کند شما رو از اونایی که با شما جنگ نکردن تو صلح بودن اینکه نیکی کنید به آنان و تقسطوا الیهم و قسط و عدالت به خرج بدید نسبت به اونا. خداوند متعال شما رو نهی نکرده از این کار. خب این راحت بود، ما مروری رد شدیم، با این حال با وقت زیاد برد. فعل محموز، این فعل محموز خیلی مهمه. تو کتاب‌های صرفی قواعد تخفیف همزه رو خیلی مختصر داره، یعنی کسانی که صرف ساده خونده باشن قواعد فعل محموز رو آورده، کامل هم آورده. حتی یه تفاوت مختصر ممکنه با اینجا داشته باشه، ولی کسانی که یه کتاب صرفی خوندن غیر از صرف ساده، اونجا قواعد فعل محموز خیلی به اشاره رد شده. و از طرفی با فعل محموز ما خیلی سر و کار داریم تو قرآن و تو تجزیه گیر میکنیم. همیشه من سر کلاس تجربه دارم که راجع به یک چیزی پرسیدیم و شخص مثلا سواءٌ علیهم استغفرت لهم، استغفرت چه صیغه‌ایه؟ میگه این که راحته که بابا، استغفرت استغفار دیگه. میگیم خب آخه چیه این؟ ماضیه، مضارعه. میگه بابا این ماضیه دیگه، صیغه هفته. میگه ماضی صیغه هفت که اینطوری نمیشه که، ماضی صیغه هفت اینطوری میشه استغفر 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 استغفرت استغفرت استغفر نه استغفرت. تو قرآن که استغفرت نیست، استغفرت است. میگه ها ببخشید استغفرت، پس ماضی نیست. خب این مضارعه دیگه، صیغه 13. میگه خب اشکال نداره صرف کن، استغفر یستغفر یستغفر یستغفران یستغفرون. صیغه 13 میشه استغفر استغفر میشه، اینکه استغفرته است. عجب، پس این ماضی که نشد، مضارع که نشد، اینا چیکار کنیم؟ پس هر چی فکر میکنه نمیفهمه سر کلاس. اون مثل این زیاد است تو آیات قرآن، فقط استغفرده نیست. میگه خب نمیدونیم. خب از کجا باید بدونیم؟ تو کتاب، کتاب هم که ننوشته، یعنی تو صرف این قاعده نداره، یعنی تو کتاب های صرفی دمه دست داره، تو کتاب های منبع داره. ما سعی کردیم هر چی که برای تجزیه مورد نیاز هست از نظر همزه اینجا بیاریم، بگیم بابا این استغفرت بوده اصلش، ا همزه استفهامه، ا استغفرت یعنی سواء علیهم، ا استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. اینجا استغفرته، همزه استفهام آمده سر استغفرته، اون همزه شو انداخته شده استغفرته، که خب اینا قاعده هاش اینجا ذکر شده. لذا این درس 14 رو ما اهمیت بهش میدیم، حتی نه اینکه بقیه رو اهمیت ندیم، بقیه رو خب یه وقت خوندید از این جهت دیگه اهمیتی به این نمیدیم که حالا خیلی توضیح بدیم، ولی این خونده نشده. مقدمه، کلمه محموز در معرض تخفیف همزه است. تخفیف همزه هستن یعنی چی؟ تخفیف همزه، منظور از تخفیف همزه حذف همزه است یا تبدیل آن به حرف عله است. پس اگه به شما گفتم تخفیف همزه یعنی چی؟ تخفیف همزه دو چیز رو شامل میشه، یا حذف همزه یا تبدیلش به حرف عله. در این درس قواعد پرکاربرد تخفیف همزه بیان میشود. قواعد تفصیلی هم داره که اینجا نیازی بهش نداریم، ما فقط قواعد کاربردیش رو میخوایم بگیم. قواعد تفصیلیش رو در پاورقی تو به آدرس دادیم. اگر کسی این تخفیف همزه رو روش کار کنه، البته 30-40 صفحه مطلب میتونه در بیاره. قواعد قیاسی، یه قواعد قیاسی داره، یه قواعد سمایی داره. قیاسی یعنی ما هم میتونیم انجام بدیم، سمایی یعنی نه، سمایی یعنی دیگه به اصطلاح هر چی که ما شنیدیم دیگه. قواعد قیاسیشو اینجا به اصطلاح میگیم، قواعد سمایشو در ادامه خواهد آمد. هرگاه در کلمه همزه ساکن بعد از همزه متحرک واقع شود، همزه دوم لزوماً به حرف مد مناسب با حرکت همزه اول تبدیل میشه. این رو تو همه کتابا نوشتم، مثلا اعمنه میشه آمنه، اعدم میشه آدم، اعته میشه ایته، اعمر میشه اومر. این اعمنه خود ریشه امنه، امن به باب افعال میره میشه اعمنه، اعمنه میشه آمنه، آمنه آمنه آمنو یا ایها الذین آمنو تو قرآن هست، این هست همینجاست. اعدم میشه آدم، پس این آدم که میگن آدم، این اعدم بوده که میشه آدم. ائت از عطا یعتی، ائت عطا آمد، ائت بیا، ائت میشه ایت. امر یعمرو، امر دستور داد، اعمر دستور بده میشه اومر. این قاعده یک. هرگاه در کلمه همزه متحرک بعد از همزه متحرک واقع شد، اولی همزه ساکن بعد از همزه متحرک، دومی همزه متحرک بعد از همزه متحرک، اگر همزه چنانچه همزه دوم مفتوح یا مضموم باشد به واو، و اگر مکسور باشد به یا تبدیل می شود. مثال همزه مفتوح، چنانچه همزه دوم مفتوح باشد. حالا یه مثال برای مفتوح بزن، مانند اعامر. الان اینجا دو تا همزه متحرک آمده، همزه دوم مفتوحه، همزه دوم مفتوح یا مضموم باشد. همزه دوم اینجا مفتوحه، به چی تبدیل شده؟ به واو. اعامر میشه اوامر. مثلا یه نفر میگه که ما ازش این پرسیم، میگه این اوامر چیه؟ میگه که مثلا من اوامر زید رو اطاعت کردم. اوامر ریشش چیه؟ میگه خب اوامر ریشش امره. میگه خب امر چطور این واو از کجا یهو پیدا شد؟ مثلا امر که میشه اوامر، فرض کنید وزن افائل که داره یا وزن فعائل که داره، این واو از کجا یهو آمد؟ میگه نه، این اعامر بوده، همزه تبدیل به واو شده. اعیده مسقر آدم، اعدم میشه اعیده، میشه اعیده، یعنی آدم کوچک. او آخذ و صیغه سیزده مضارع باب مفاعله از باب اخذه، اخذه به باب مفاعله بره میشه آخذه، یو آخذ و یو آخذ و یو آخذانه یو آخذانه، صیغه سیزدهش میشه او آخذ و او آخذ میشه او آخذ. این مال همزه مفتوح بود. همزه مضموم مثل اوب، جمع مکسر اب، اب به معنای چراگاه. در قرآن هم کلمه اب آمده و ابن، اب یعنی چراگاه. خب چراگاه جمعش میشه اوب، اینجا میگیم اوب. حالا اگه تو تجزیه ترکیب کلمه یه کلمه اوب به ما بگن، میگن اوب دیگه چیه؟ میگیم این جمع اب هست و اصلش هم اوب بوده. یه دونم اوبو داریم، اب یعوبو، به اصطلاح اب یعوبو، یعوب و یعوبانه یعوبونه، صیغه سیزدهش میشه اعوب و اعوب میشه اووب و اووب میشه. اما اما این قصد، قصد کرد. آمین البیت یعنی کسانی که خانه خدا رو قصد میکنن. اما یعوم و یعوم این قصد میکند، بس صیغه سیزدهش میشه اعوم و یعنی من قصد میکنم که میشه اووم. این هم مثال همزه مضموم. مثال همزه مکسور مثل اعنو، این اعنو از کجا آمد؟ صیغه سیزدهش از انس، ان یعنی ناله کرد، یعنو یعنی ناله می کند. حضرت علی علیه السلام به عقیل گفت اتعنو، آیا می نالی؟ آیا ناله می کنی؟ اتعنو من ازا ولا من الازا ولا اعنو من لزا. وقتی که ازش یه قسمتی از بیت المال رو طلب کرد، حضرت یه آهن داغی به اون نزدیک کرد، اون کور بود، نابینا، گفت بیا بگیر. دستش که آورد دید حرارت مثل این کس، گفت وای می‌خواستی منو بسوزونی. گفت آیا از یک اذیتی صدای ناله تو بلند شد؟ ولی من از آتش جهنم ننالم. اتعنو پس ان یعنو، یعنو یعنی می‌نالد، ناله می‌کند، فریاد می‌زند. خب بعد صیغه سیزدهش میشه اعنو، اعنو هم درسته، اینو هم درسته. او ان، او ان به باب افعال بره ها، انه به باب افعال بره مثل مده به باب افعال بره میشه امد یمد و امداد، اینم میشه به اصطلاح انه. مده به باب افعال بره میشه امده به باب، اینم میشه اعنه اعنه. یو انو، خب اعنه یو انو رو صرف کن، امده یومدو، یومدو رو صرف کن، یومدو یومدانه یومدونه. خب این درست شد. حالا امده مجهولش چی میشه؟ امده. اعنه مجهولش چی میشه؟ او انه. صیغه یک ماضی مجهول باب افعال از انه، او انه میشه او ینه. خب اینم راجع به این. البته در باب افعال هم اگه ما صرف کنیم بگیم امد یومد دو، بعد میشه اومد دو، اینم میشه او انو، او انو هم داریم. پس یه او ان نداریم، صیغه یکه، یه او صیغه یک ماضیه، یه او انو داریم صیغه 13 مضارع، یه اینو داریم صیغه 13 مضارع مجرده. اینا تشخیصش با هم سخته که در امتحان بگم میگن اینو چیه؟ خدا این اینو دیگه از کجا پیدا شد؟ او اینه چیه؟ او اینه چیه مثلا؟ اینو چیه؟ او اینو چیه؟ اینا چند جوره؟ خودش که 3 جوره از نمیشه فهمید، بعدم که یه 3 جور دیگه هم میشه، میشه 6 جور دیگه، مشکل در مشکل میشه. خب این هم صیغه های به اصطلاح مضاعفه دیگه و هم محموزه. خب حالا این که شما گفتید این کارا رو انجام بدیم، حالا این واجب بود اصلا این حرفا رو بزنید به ما؟ اصلا ما بلد نبودیم که، راحت تر بودیم که. کسی گفته بود که حمد و قل و اللهتون رو میخونید، یا آقای بالای منبر بود، کسی اونجا بود تعریف میکرد برای من، خودش شاهد بود، گفتش که کسی حمدش رو خوند ایراد گرفت، گفت اینو اینطوری بخونی باطل میشه، نماز رو اینطوری بخونی باطل میشه. یه آقای بی‌نمازی هم پای منبر بود، پیرمردی بود، نماز نخونده بود تو عمرش، نشسته بود اینطوری آقا رو نگاه میکرد، یعنی پای منبر نشسته بود، کلهش رو اینطوری بالا آورده بود، از این اینوری نگاه میکرد. گفت آقا، گفت بله. گفتش که شما که گفتی اگه اینطوری بخونیم اونطوری بخونیم باطل میشه، نخونیم هم باطل میشه؟ گفتش که نه دیگه، اون نخونید که دیگه نخوندید. گفت خب باز چرا، برای چی میخونیم که باطل بشه؟ حالا اصلا از اول نمیخونیم. حالا صحبت سر این هستش که ما اینا رو اصلا یادم نگیریم، این اشکالی داره اساسا، از اول اصلا یاد نگیریم. میگیم آره این اشکال داره، به خاطر اینکه اینا به اصطلاح این قواعد همزه این قسمت واجبشه. یه وقت است جایزه، میگیم حالا یاد نگرفتیم، یاد نگرفتی دو جوره دیگه، شما یه جورشو بلدی یه جورشو هم یاد نگیر. ولی این قاعده یک، قاعده دو مثل قاعده یک واجبه، چون واجبه ناچاریم که بلد باشیم. خب یه نفر الان پرسیده که این قاعده الزامیه؟ میگیم بله. اجرا تبصره اینو میگه، میگه اجرای قاعده فوق الزامیست، یعنی این قاعده را باید اجرا کنی. اما در خصوص کلمه ائمه، با اینکه همزه مکسور بعد از همزه مفتوح آمده، اینجا در خصوص این کلمه اجباری نیست. میتونی بگی ائمه، میتونی بگی ائمه. همچنین در مواردی که سر و کار ما با صیغه 13 است، یعنی همزه اول از دو همزه متحرک همزه صیغه متکلم وحده مضارع هم باشد، تبدیل همزه دوم به واو یا جایز مرجح است، یعنی بهتره ولی انجام ندادی ندادی. مثلا ائنو، ان ناله کرد، یئنو ناله می کند، اون وقت یئنو رو صرف کن، یئنو یئنانه یئنونه تئنو تئنانه یئننه تئنو تئنانه تئنونه تئنینه تئنانه تئننه ائنو، ائنو میشه ائنو. این اب نداره، حالا ائنو بگو یا ائنو بگو. اما، اما این قصده، یئمو میشه ائمو، سیره 13 است، اونو میتونی بگی اعمو، میتونی بگی اوبو. اخذه به باب مفاعله بده بشه آخذه یو آخذو، یو آخذو یو آخذانه یو آخذو، اونو تا صیغه 13ش میشه او آخذو، بگو او آخذو یا بگو او آخذو، این هر دو درسته. ولی بقیه موارد چی؟ نه اونا رو نمیشه کاری بکنیم. مثلا در همین همزه مکسور یه او ان داشتیم که صیغه یک ماضی مجهول بود که میشه او ان، اونو نمیتونی بگی او ان، اونو حتما باید بگی او ان، اون واجبه. خب پس ناچاری که اینو یاد بگیری. یا مثلا فرض کنید که در اوب جمع مکسر اب هست، اون واجبه که بگی اوب جمع اب هست، ولی اب یا اوبو که صیغه 13ش اوبو هست، اونو اوبو بگی یا اوبو بگی، دو وجهی است. تذکر، در تخفیف بین دو همزه همیشه همزه دوم به حرف عله تبدیل می شود و همزه اول تغییر نمی کند. خب اینم یه نکته است که بالاخره ما که میگیم تخفیف همزه تبدیل همزه چه این منظورمون اون قسمت دومش. سه، هرگاه در کلمه همزه ساکن بعد از همزه متحرکی غیر از همزه قرار گیرد. حالا ببین قاعده یک ما مال دو تا همزه بود، قاعده دو مال دو تا همزه بود، قاعده سه شروع میکنیم به یه همزه یه غیر همزه. هرگاه در کلمه همزه ساکن بعد از حرف متحرک غیر از همزه قرار بگیره، جوازم به حرف مد مناسب، اینم خوندید تو صرف قدیم بوده جدید بوده، اینا همش هست، کتابای دیگه صرف هم هست. مثلا یعمرو میشه یامرو، راس میشه راس، جیتو میشه جیتو، ز میشه زیب، شوم میشه شوم، سوتو سا سا، یسوع و یسوع یعنی ناراحتش کرد، یسوع و بس سا 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 و ساعت ساعت و سونا سوتا سوتا ما سوتم، بس صیغه 13ش میشه سوتو سونا، سوتو رو میتونیم بگیم سوتو. اینم راجع به این. تا انشالله قاعده 4 و بقیه قواعد رو هم ملاحظه بفرمایید تا جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. انشالله برای جلسه بعد حل تمرین هم بشه، حل تمرین هم بشه که ما بتونیم تمرین صفحه 112 رو هم به امید خدا حل کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.